بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد اخلاق و طبیعت از کتاب زندگی در پرتو اخلاق نوشته ناصر مکارم شیراز. اخلاق و طبیعت، آیا اخلاق و روحیات اشخاص در سایه طبیعت قابل تغییر است یا نه؟ این سوال است که سرنوشت علم اخلاق را روشن می‌سازد. چه این که اگر قبول کنیم که اخلاق و روحیات افراد تابع وضع ساختمان روح و جسم و اروحاست، علم اخلاق علم بیهودی خواهد بود. اما اگر قبول کنیم که قابل تغییر است، اهمیت و ارزش این علم خوبی روشن خواهد شد. بعد از دانشمندان احتمال اول را پذیرفتند هم معتقدند، اما طور که درختانی که مثلا نیروی طرح دارند با طبیعت باغبان تغییر ماهیت نمیدهند. بعد گوهران و ناپاک دلان نیز با طبیعت تغییر رویت نخواهند، و اگر هم تغییر پیدا کنند بسیار سطحی و عرضی است و به زودی و حال اول باز می‌گردد. آنها می‌گویند ساختمان جسم و جان رابطه نزدیکی با اخلاق دارد و در واقع اخلاق هر کس تابع وضع خلقت روح و جسم است و همین دلیل قابل تغییر نیست. احادیث مانع الناس معادن اما آدم الزحب و الزد، مردم هم چون معادن طلا و نقره‌اند را نیز مشاهد مدعای خود قرار میدهند. در برابر این طرز تفکر، عقیده اکثریت دانشمندان است که معتقدند اخلاق و روحیات اشخاص در سایه طبیعت کاملا قابل تغییر میباشد. تجربیات فراوانی که روی افراد فاسد الاخلاق شده نیز این حقیقت را کاملا اثبات کرده است که بر اثر محیط سالم و معاشرت خوب و طبیعت عالی بسیار از افراد شرور و نادرست کاملا اصلاح شدند. و علاوه اگر این نبود، تمام دستورهای آسمانی، پیغمبران و پیشوایان دینی لغو می‌شد، زیرا اینها همان برای تربیت نفوس انسان است. همچنین تمام مجازات هایی که جنبه تعدیدی دارند و در میان تمام اقوام جهان محمول است بیهوده بود. ما میبینیم حتی حیوان درنده و وحشی را سایه طبیعت راه میکنند و در راههایی برخلاف خلق و خوی اصلی بخار و امیدوارند. چگونه میتوان باور کرد که اخلاق صورت در افراد انسان از درنده خوبی حیوانات وحشی ریشه‌دارتر باشد؟ عقیده ما برای اثبات این مدعی راهی بهتر این نیست که طرز به وجود آمدن یک ملکه اخلاقی را بررسی کنیم تا از همان راه که به وجود می‌آید راه از بین بردن آن را دریابیم. این را می‌دانیم که هر عمل خوب باید اثری موافق خود در روح انسان باقی می گذارد و روح انسان را به سوی خود جذب می کند. تکرار یک عمل این اثر را بیشتر می نماید و کم کم کیفیت که به نام عادت حاصل می شود و اگر بیشتر شود به صورت ملکه در می نماید و به این ترتیب تمایل درونی انسان با ریشه دار شدن عادتها، عادات و ملکات نسبت به انجام عمل بیشتر می‌گردد. این حقیقتی است که تجربه آن را به خوبی ثابت می‌کند. بنابراین همانطور که عادت و ملکات اخلاقی در سایه تکرار عمل تشکیل می‌گردد، از همین طریق قابل زوال است. یعنی نخست عمل سپس یعنی نخست عمل، سپس تکرار و بعد تشکیل صفت و ملکه اصلاحی است. البته تلقین تفکر تعیمات صحیح و مفید سالون که آن هم اثر تلقینی دارد در فراهم کردن زمینه روح برای پدیدش و نوشته و تشکیل اطراف خوب بسیار محصر است. قسمت دوم، اخلاق بد. اخلاق بد یک نوع بیماری است. همه می دانیم که در میان تمام موجودات زنده انسان یک وضع خاص و استثنایی دارد، زیرا وجود اون مرکب از نیروی متضادی است. از یک طرف یک سلسله هوس‌های سرکش و غرایز و امیال حیوانی او را به طغیان تعدی نسبت به حقوق دیگران، هوس‌بازی و شهوت‌رانی، دروغ و خیانت و دعوت از طرف دیگر، نیروی عقل و ادراک عواطف انسانی و بیان او را به عادت نوع دوستی پامدامن درستکاری و تقوا می‌خواند. کشمکش این نیروها در همه انسان‌ها وجود دارد و پیروزی نسبت یکی از این عوامل موجب می‌شود که افراد از نظر ارزش‌های انسانی در سطوح کاملا مختلفی باشد و فاصله خوص سعودی و نزالی انسان فوق‌العاده زیاد گردد. گاهی از مغرب ترین فرشتگان والاتر و زمان از خطر ناکترین درندگان پستر شد. این حقیقت از احادیث فراوان نیز استنباط می‌کرد. عنوان نمونه امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید: خداوند فرشته را تنها عرض داد، نقش اول بود، و حیوانات را تنها شهوت و غضب داد، نه عرض، ولی انسان را بود. احتای همه اینها شرافت بخشید، نه ذاقت شهوت و غضب او تحت فرمان عقلش قرار گیرد، بالاتر از فرشتگان خواهد بود، زیرا به چنین مقامی با وجود نیروی مخالف رسیده است. ولی نقطه ای که در اینجا لازم است به آن توجه شود این است که قرائز و امیال و شهوت به صورت اصلی و طبیعی و متعادل نه تنها جانبخش نیستند، بلکه وسائل زندگی ادامی یافتند. و وارد دیگر، همانطور که در ساختمان جسم انسان یک عضو بیمصرف بیکار آفریده نشده، در ساختمان روح و جان او نیز هر انگیزه و غریزه و میلی نقص حیاتی و تنها در صورت انحراف از وضع طبیعی و برخوردن تعادل به صورتهای خطرناک اکسنده بیرون میاد. مثلا چه کسی میتواند نفس غضب را در حیات انسان بیکار کند؟ آیا هنگامی که حقوق یک فرد مورد تجاوز قرار میگیرد، اگر تمام قدرتهای ذخیره وجود او در فردو و غضب و رفت داشته و تسلیج نگردند، چونه ممکن است در حال خونسردی که شاید یک دن هم نیروهای ذخیره خود را واضح می جان مبارزه نمی کنند، از خوبش هیچ دفاع کنند. اما همین خشم و غضب اگر از محور اصلی خود مسترب گردد و از اصول ابزار اصول ابزار نیرومندی کرده است و عرض خانه شود، انسان از قدرت این مورد درجه بیرون بیان به چونه حد و مرزی تا به قصدیت نمیشد. همینچنین نقش میل متعدل انسان به خدمت و مقام و امثالان ها در کوشش هرچه بیشتر در راه ترقی و پیشرفت بر همه کس روشن. اما دور که اثر مخرب ثروت پرستی به جاه طلبی یعنی افراد در این امیار بر همه کیش کرد محدود نیست. بنابراین همانطور که به هم خوردن تعادل جسمی همیشه با عوارض نامماری همراه است که دور بیماری با اون میتونند اونچنین به هم خوردن تعادل و تعادل قوار روحی و تلافظ معمیال دور یک دور بیماری روحی محصولی که علمای اخلاق بان میرانده خلق. این تعبیر در اصل از قرآن مجید گرفته شده که نفاق منافق را مرض فرنده کرده یکی به هم مرض فضا در خود مرض فقط آقایی در دلهای آنها یک نوع بیماری است و خداوند به خاطر اعمال و نشت آنها بر بیماری هایشان بیاد تعلیم نفس یا جهان در اهمیت تعلیم نفس از وزائل اخلاقی کنید بس مانا جهان به این تعبیر ماخود از احفوظ از حدیث معروفی از سفیان برکنم و مجاهدین اصحابش پس از مراجعت از یکی از گرمهای آب و نوده است مرحبا و خوب فضل جهاد الاسفر و خوب علیهم الجهاد الاسفر فقیل لا رحمه الله و جهاد الاسفر قول جهاد النفس آفنیم به جمعیتی به جهاد کوچن را انجام دادن به جهاد اکبر بر آنها باقی مونده است. عرض کردن جهاد اکبر بودن فرمود جهاد و مبارزه با حوض پای سرکش نسونی و سوال شیعه کتاب جهاد و لذا بعضی بزرگان احزاب حدیث در کتابهای خود و اسمهای مربوط جهاد عنوان کرده و آن را جزء جهاد آمده و در بعض احادیث زیر این روایات این جمله نیز از آن حضرت نقل شده افضل جهاد جاهد افضل نبی من جنبی برترین جهاد جهاد با حواس های سرکشی است که در درون سینه آزمی است. این بیان خوبی میتواند منتقل فرام را در این منطقه خیالی روشن سازد و پس از بررسی و مطالعه قایم بیر از آن تحش کنید. یک در درون وجود انسان همیشه نیروهای متضادی از صورت یک صحنه جنگ را دارد که سرنوشت انسان بستگی و پیروزی یک از این دو قسمت از این دفاع دارد. دو این جهاد از این رو جهاد از برنامیده شده که یک جهاد ابدی و پایان ناپذیر است و علاوه یک نبرد داخلی همیشه از نبرد خارجی خطرناک‌تر میباشد و گذشته از اینها شکر در این جهان نتیجه جز شقاوت و بدبختی ندارد. در صورتی که شکست در جهان معمولی ممکن است موجب کسب افتخار شهادت و عبارت دیگر جهان با دشمن بیرونی هرگز شکست واقعی ندارد اما احتمال شکست در جهاد با نفس فراوان است. سه این جهاد در این حین این ناراحت کننده است رمز تکامل انسان می باشد، زیرا تکامل معمولا نتیجه تضادها و کشمکش‌های قوای نفی و اثبات و به همین جهت انسان تا در دوران حوادث قرار نگیرد و با مشکلات دست و پنجه نکند، نرم نکند، ورزیده و آب دیده نمیشد. همونطور که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید درختان جنگلی همیشه با امواج حوادث روبرو هستند، چوبشان محکمتر و آتششان با دوامتر است و اینجا رمز آفرینش این نیروهای متضاد رمز آفرینش حوث‌های نفسانی روشن می دهد. جهاد با دشمن ظاهری ممکن است احیانا برای منظورهای مادی جمع‌آوری غنایم یا تحصیل شهرت و امثال آن سوده، ولی جهاد با نفس همیشه به منظور تحصیل کمال و کسب فضیلت خواهد بود و پیروزی در آن نشانه تصمیم و ارادی و قدرت ایمان و علو همت و بزرگی شخصیت انسان می باشد. قسمت چهارم سعادت و خوشبختی. دانشمندان اخلاق قسمت چهارم ساده و خوشبختی. دانشمندان اخلاق هدف نهایی علم اخلاق را خوشبختی و سعادت دانستند. همان حقیقتی که برای به دست آوردن آن تمام انسان‌ها در یک تلاش و کوشش همه‌چیزی به سر می‌برند، غالبا از عدم و حصول به آن ناراحت و ناامید. سعادت چیست؟ سعادت را می‌توان با یک عبارت کوچک چنین معنی کرد: رسیدن به هر نوع کمال ممکن که انسان استعداد و شایستگی و رسول به آن را دارد و عبارت دیگر بهره برداری صحیح از نیروهای مختلف مادی و معنوی که در اختیار انسان است. ولی از آنجا که کمال و بهره برداری به همان اندازه که از نظر مفهوم کلی روشن است، از نظر مصادیق جدی مهم و پیچیده می باشد و غالبا در یافتن راه سعادت گرفتار اشتباه می شود. تا آنجا که فیلم مست یک نفر سرزمت خود خواهی که یک عمر آفرش آرومش رو و جسم خدا فدای جمع آوری ثروت کلانی کرده است، ممکن است خود را سعادت من بداند، در حالی که فرزند حوث‌باز او هم بعد از مرگ در پراکنده کردن این ثروت را در راه ارضای شهوت خود خوشبختی و سعادت بداند. با اینکه مسلماً هر دو در اجتماع هستند، به هر حال ریاست که باید حکومت تدبیر و تحلیل های عقلی آنچه تکامل واقعی انسان و راه صحیح و بهره‌برداری از مواهب مادی و معنوی از غیر آن باز شناسد. اگرچه این شناسایی نیازمند به مطالعات و زحمت فراوان باشد. آیا سعادت جنبه روانی دارد یا جسمی؟ عده‌ای از فلاسفه قدیم یونان مانند فلبیون معتقد بودند سعادت فقط جنبه روحی دارد و وضع جسمی و مادی هرچه باشد کوچکترین اثری در سعادت انسان نخواهد. به همین جهت سعادت را تنها در تحصیل کمالات و فضائل اخلاقی می‌دانست، بلکه معتقد بودند سعادت کامل برای انسان در این جهان ممکن نیست. تجاوزی با این بدن مالی افراد دارد با وجود روحیات که جسمی است حساس بحثی مخبور است. تنها انگامی که بدن جدا شده ممکن است و سعادت در خود و به همین دلیل آنها در راه وصول سعادت به تمام آمود مادی پشت پا می‌زنند و نسبت به آن بی‌اعتنا می‌کنند. حالات دیو جانس حکیم معروف قلبیون و زندگی فردی او در این خم به جای خانه و اتاق قناعت بدن او به یک در آب خویی از تمام وسایل زندگی شد. حتی می گویند که روزی مشاهده کرد کسی با دست خود از لخت آبی پرد او همون دیگه زرف را هم به دور انداخت. نقطه مقابلی نقیده نیست ها نیست ها نیست ها هست که سعادت را منحصرن در بحث بردائی به غیر شر از لذائذ مادی می دانند. هر بود و مادهی بر سر این راه قرارگیرت محکومی کنند. زندگی ها خوشبختی مطبق را فقط از طریق لذت مادی می پندارند و دلیل را خواستر حد جنون پیش می دانند و عملا تمام قیود و آداب اجتماعی و اخلاقی را به خاطر رسول و آن دیده خامی بدارند. دیگی از نام این طرز تفکر را که بدبختانه امروز در میان قلبی ها و قرب زده ها در حال گسترشت نمی توان مطلب بگذارد، بلکه یک نوع زهیان و بیماری روانی است. ولی هرچه هست می توان آن را اصل عملی در برابر مطلب های افراطی امثال مطلب تلویون که جنبات های جسمی را مسئله سعادت خودی را دیده گرفتند. مکتب میانه از آن یا که انسان تنها جسم یا روح نیست بلکه حقیقت وجود او از هر دو قسمت تشکیل یافته، بنابراین سعادت را هم باید در هر دو قسمت جستجو کنیم. و مسلما هر برنامه می که تنها به یک قسمت از وجود انسان توجه داشته باشد متضمن سعادت او نخواهد، چون با واقعیت های خالی تطبیق نمی کند. منتها جنبه مقدماتی جسم و ماده و مقدمه بودن به خوب و نور را نباید فراموش کرد. در میان فلاسفی یونان معلم اول ارسطو و پیروان او طرفدار این مکتب بودند و تعلیمات عالی اسلام به طور آشکاری مکتب را تقویت کرد. قدر و اصول تازه برای آن طرح نموده است. این حقیقت در آیات متعددی از قرآن و بیانات پیشگویان بزرگ ما منعکس است و شعار اسلام در این زمینه دلایلی زیر خلاصه می شود: فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و ما بالآخره من خلاق من خون من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه انا از داغ انا و از داغ الناس الآخره نخون مسیح مما فسبه و یا خود سریف و ساق آقای دریز دلیسیه دیگه. بعض از مردم می گویند خداوند در دنیا و جهان مالی و موجودی محکمت بود، اما وقتی در آخره نباشد. و بعضی می گویند در دنیا و آخره هر دوزیدی به ما نویه کن و ما را از آزد عذاب دوزد و احتناب را نخواد کارهای خود بحقی می زند و خداوند سید. نکته ای که باید با آن در این دونه بحث ها کامل توجه داشت، ما نسل رابطه و پیوستگی روح و جسم و قدری به هم نزدیک است که هر گونه انحراف در یک از آن دو از سرش در دیگری آشکاری. علم روان خوابی امروز ثابت کرده که قسمتی از این انحراف ها در خواهی و خصی مولود عدم اشباه فکری قرارات جسمی و مالی است. امیال و قرارات سرکوفتی و پس زده همیشه به صورت آده های روزی خودمونی می کنند. این گونه آده ها مشکل بزرگی برای خانمای اخلاق و جوری و راه گشودن این آده ها به طریقی که دانشمندان اخلاق برای تغییر نفوذ دارند معمولا میسر نیست، بلکه باید از همون راز سویدون آمده معالجه شود. یعنی قرارات جسمی به صورت صحیح اشباه برد. بسیارن اشخاص که مبتلا به بدبینی ترس، حسد، تکبر، کینه و مانع به آن استفاده همینده و عامل آن محرومیت ها و سرخوردگی و در اشتباه فکری یکی از قرارات جسمی آن یاد دا امروز بر تمام دانشمندان اخلاق و بولدیان روحی لازم است که برای درمان بیماری های اخلاقی و وضع جسمی و روحی را هر دو همراه یکیه در نظر بگیرن و در کنار خود بگیرن. اسلام به نظر موشکاف خود این مسئله اقتصاد و دین فرستی کرده و سمیان میگوید اون منه انم دین این لاحه حتی اخرج یعنی او خطیر باید کنید راه که منه آگر کل حقیر لین آمن و کن حیات دن حیرات آیت بوده گروه چه کسی مینت های الهی و دوزی های خفیه را که برای بندگان خود وجود آمده است تحقیل دوده دوین ها برای افراد با ایمان در دیگی دنیا روی کلمه عبادت و لذین آمن و اعضاق دین و الله دقت شود و در کلمات قصار علی علیه السلام خانی موردی قلب و دین ثلاث ساعات قصار عدد تنایی دیها ربه و ساعتی یارم معاش و دانی یخلی بین نفس و دین و ها به نوان دخمه در بعضی از روایت این جمله این دیده می شود دال که این علی دائر به علی دائر برنامه شبان روزی انسان با ایمان سقط پیدن زاهی مبشول مناجر پروردگار خویش زاهی در پی تمیل و زندگی و سعادی خود را در برابر ذات حلال و مباح قانون میگذارد. این قسمت مالی نیرو و قمت به سایر قسمت هاست. اخلاق قسمت پنجم اخلاق فردی و اجتماعی. بعضی معتقدند تمام اصول اخلاقی بازگشت به مناسبات خاص اجتماعی انسان با دیگران میکند، جوری که اگر اجتماعی اصلا وجود نداشت هر انسان کاملا جدا از یکدیگر بگیرد و هر فرد نسخه ای در وجود دیگران بگیرد. اخلاق کل مفهوم بود، زیرا قبطه و حسد و تمامی و تبخور اصل ذهن و عدالت دور و رفت رفت و سخاوت و بخ و همثال اینها همه از مسائلی است که فقط و فقط برای این منهای اجتماع و انسان منهای اخلاق همراه خواهد بود. ولی به عقیده ما در حین این که باید اعتراف کرد که بسیار از فضائل و فضائل اخلاقی با زندگی اجتماعی انسان بستگی دارد چنان نیست که این مسئله عمومی داشته باشد. زیرا بسیار از مسائل اخلاقی هستند که فقط جنبه فردی دارند و در مورد یک اخلاق تنها نیز کاملا صادق هستند، مثلا صبر و یزد بر مسائل و شجاعت و ترس در برابر پیش آمدها، استعانت و تنبلی در راه رسیده یک فرد و هدف خود، غفلت و توجه نسبت به آفریدگار جهان، شکر و کفران در برابر نعمتهای بی پایان او و امثال این آمور که علمای اخلاق در کتب اخلاقی از آن بحث نمودند جز فضائل یا رضائل اخلاقی شمرده خواهند. می تواند جنبه فردی داشته باشد و در باره یک فرد زندگی کاملا جدا از اجتماع دنان نیست حفظ کند. از اینجا تقسیم اخلاق به اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی روشن می‌گردد، ولی ناگفته پیداست که اخلاق اجتماعی مزنی سنگیتری در علم اخلاق دارد و شخصیت انسان بیشتر محور آن دوم می‌زند، اگرچه اخلاق فردی نیز سهم قابل توجهی در مورد خود دارد. اجتماع بزرگ. نکته دیگر که در اینجا ذکر آن ضرورت داره این است که کسانی که برای تهذیب اخلاق و تربیت نفوذ اجتماع کنارگیری کرده و با انزوا میگرایند و تصور میکنند از این راه بهتر میتوانند به این هدف بزرگ نائل شوند، سخت در اجتماع هم، زیرا آنها در واقع موضوع اخلاق اجتماعی را از بین میبرند و این عمل گرچه آنها را از مفاسدی برکنار می دارد، ولی این در واقع فضیلت محسوب نمی شود، بلکه این می ماند که کسی برای ترک فحشا شهوت‌رانی خود آلت جنسی خود را قطع کند. درست است که چنین فردی آرومده بی افدی نمی شود، ولی این فضیلتی برای او نخواهد بود. از این گذشته تجربه نشان داده که انزوا و گوشه‌گیری از اجتماع یک رشته مفاسد اخلاقی را مانند گچ کج خلقی به بدبینی به مردم، عجب و غرور سوء ذهن به تقدیر خداوند در انسان ایجاد می کند که در بحث جداگان و مشروع هم عنوان خواهد شد. لذا انسان مسلمانان را به زندگی اجتماعی و حتی دول اعظم شهرت‌های بزرگ تشویق کرده و رعایت اصول اخلاقی را در دل اجتماع انسان توصیه می کند. صدق الله و ایمیقی مورخ 19 3 1369.